معاون وزیر خارجه روسیه میگوید ایران و روسیه متحد نیستند، فقط با هم در سوریه همکاری دارند. عضو هیئت رئیسه خبرگان میگوید مطلقاً هیچ فردی برای آینده رهبری در جمهوری اسلامی مطرح نیست.
و حتماً این سخن از سوی آقای خامنه‌ای است تا اینکه دعوای قدرت در زمان حیات ایشون حداقل شروع نشه.
بار دیگر تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه پالرمو عقب افتاد.
بر اساس گزارش هایی که اختلاف نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره شدید بوده.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، برنامه دیدگاه ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر تنش بین روسیه و ایران که در چند سال گذشته بر سر همکاری راهبردی در حمایت از بشار اسد تاکید می‌کردند شدت گرفته. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای وابسته به دو کشور در سوریه است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید همکاری با ایران در سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه ادامه خواهد داشت، اما انتقادهای متقابل مقامات دو کشور افزایش یافته. در تازه ترین اظهارات سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه در مصاحبه با نشریه روسیه میژنارودنه ژیزن وضعیت پیرامون ایران را بسیار پیچیده نامید و ابراز امیدواری کرد عقلانیت غالب شود و یک ماجراجویی نظامی جدید رخ ندهد. این اظهارات در واکنش به تشدید فشار آمریکا بر ایران و همچنین افزایش تنش میان اسرائیل و ایران بیان شد. ریبکوف همان روز در مصاحبه با CNN گفت امنیت اسرائیل از اولویت‌های کلیدی روسیه است و اسرائیل، ایران، آمریکا، ترکیه و دمشق از این موضع مطلع هستند. او طی این مصاحبه یادآور شد سال گذشته روسیه ایران را متقاعد کرده بود 85 کیلومتر از جنوب سوریه عقب نشینی کند و درباره خروج نیروهای ایرانی تا 100 کیلومتری مرز اسرائیل نیز مذاکره می‌کرد، تا اینکه به گفته وی تشدید تحریم‌های آمریکا این مذاکرات را برهم زد. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار CNN که آیا روسیه هم پیمان ایران در سوریه است گفت
برای توصیف روابطمان با ایران در سوریه از چنین واژه‌هایی استفاده نخواهم کرد. به هیچ عنوان اقداماتی که در راستای تضمین امنیت اسرائیل انجام می شود را کم اهمیت تلقی نمی کنیم.
همزمان با این اظهارات سفیر روسیه در اسرائیل نیز تأکید کرد که روسیه برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل است. آناتولی ویکتروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی آی 24 نیوز حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرد، اما در پاسخ به این سوال که واکنش روسیه به این حملات چی خواهد بود گفت به متقاعد کردن آنها به پایان این اقدامات و آغاز مذاکرات مستقیم اسرائیل با ایران ادامه خواهیم داد. وی همچنین تصریح کرد به رغم برخی تنش‌ها که در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه با اسرائیل به وجود آمده، تماس مستمر بین روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از حوادثی که به قربانی شدن نظامیان دو کشور میان جمد برقرار است. و به گفته وی بهتر بود اسرائیل به جای اینکه به سوریه حمله کند، نگرانی‌های خود از اقدامات نیروهای ایرانی را به نظامیان روس منتقل و حل این مسائل را به آنها واگذار می‌کرد. این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت نقد جدی به روسیه وجود دارد که در زمان حملات اسرائیل سمانه پدافند هوایی S-300 خود را غیر فعال میکنند. او افزود نوع هماهنگی بین حملات اسرائیل و پدافند هوایی روسیه در سوریه وجود دارد. یوری کاندراتیف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید حفظ تعادل در روابط با اسرائیل و ایران روز به روز برای روسیه دشوارتر می شود.
ما دقیقا نمی دانیم چه توافقهایی بین روسیه و ایران در سوریه وجود دارد. هدف مشترک ما حمایت از بشار اسد است، اما با تثبیت قدرت اسد ادامه شراکت با ایران بسیار پرچالش شده و اهداف درازمدتمان متفاوت است. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران افزایش یافته، موقعیت روسیه پیچیده‌تر شده. مشخصاً اسرائیل نخواهد پذیرفت که نیروهای تحت حمایت ایران در مرزهای این کشور مستقر شوند. اما روسیه نمی‌تواند از طرح ایران برای حضور طولانی مدت در سوریه ممانعت کند و به گونه ای مهار شریک دشوار خود را به اسرائیل سپرده، با این شرط که اقدامات اسرائیل از حملات هدفمند گسترده تر نشود.
جمعه شپیگل به استناد نورهای شنودی که گویا در اختیار این پایگاه خبری آلمانی قرار گرفته گزارش داد که هفته گذشته واحدهای ارتش سوریه که یکی از ایران و دیگری از روسیه دستور می‌گیرد در استان هما با یکدیگر درگیر شدند و طی این درگیری شدید که سرانجام با پیروزی نیروهای روسی سوری پایان یافت ده‌ها تن کشته شدند. شپیگل می نویسد این نخستین بار نیست که نیروهای تحت کنترل روسیه و ایران برای تصرف و عمدتاً غارت مناطق سوریه با یکدیگر درگیر می شوند. هرچند طرفین ترجیح می دهند این تنش نظامی را علنی نکنند. روسیه و ایران واکنش به این گزارش نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
مردم ایران آتیش زیر خاکسترن. با این اوضاع گرونی، با این اوضاع بد اقتصادی، این تورمی که واقعا نمیدونم تا کجا میخواد بالا بره، این فشارها یک روزی از یه جایی بیرون میزنه. یه روزی مردم ایران مثل مردم ونزوئلا بیرون میریزن و میلیونی خیابونها رو به تصرف خودشون در میارن. اون روز بترسین از خشم مردم.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران کشور ما رو تبدیل کرده به یک جبهه جنگ برای رسیدن به اهداف سیاسی پوچ، که 40 سال برای این اهداف پوچ از عمر و سرمایه مردم ایران مایه گذاشته. هم خاورمیانه رو با آتیش کشیده و هم مردم ایران رو فقیر و گرفتار کرده و در همین رابطه مردم ایران حمایت‌های روسیه و چین رو از این سیاست مخرب هم برای ایران و هم برای جهان رو هرگز فراموش نمی‌کنه و نام این دو کشور به عنوان دشمن مردم ایران در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولا لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی ربطی به برجام ندارد، بلکه یک پیمان یا کنوانسیون تعاملات مالی بین‌المللی است که 180 کشور عضو آن می باشد. ثانیاً نپیوستن به این کنوانسیون یعنی قطع روابط مالی، صادراتی، وارداتی با 180 کشور جهان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به جلسه دیگری موکول کرد و برخی از اعضای این نهاد فاصله زیاد بین نظرات اعضا رو دلیل این موضوع اعلام کردند. ساعتی قبل درباره همین موضوع با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در این جلسه، وزرای خارجه و اقتصاد از این لایحه دفاع کردند و همینطور رؤسای دو کمیسیون مجلس. اما گزارش‌های دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد این لایحه در این جلسه مطرح شده و همینطور برخی از اعضا قصد داشتن در این باره صحبت بکنن که فرصت نشده و به همین دلیل لایحه به جلسه بعد موکول شده. بر اساس گزارش‌هایی که هست، اختلاف نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره شدید بوده. آقای توکلی عضو مجمع گفته که فاصله دیدگاه ها در این درباره این لایحه بسیار زیاد بوده. همینطور آقای مجتهد شبستری هم گفته که خیلی فضا برای تصویب این لایحه در جلسه امروز مجمع مناسب نبوده. محسن رضایی دبیر مجمع هم اعلام کرده درباره این پیش شرط هایی که ایران برای پیوستن به این کنوانسیون تصویب کرده اختلاف نظر وجود داره. نمایندگان مجلس اعلام میکنن که در مصوبه اونها درباره این لایحه و لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گروه های که دفاع مشروع میکنن مانند حزب الله لبنان یا گروه های مشابه استثناء شدن و جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان گروه تروریستی نمیدونه، اما مخالفان میگن که این پیش شرط ها جنبه اجرایی نداره و اگر ایران به این کنوانسیون ملحق بشه نمیتونه درباره اون استثناء قائل بشه. از سوی دیگه موافقان این کنوانسیون هدف مخالفان رو بیشتر سیاسی و تحت تاثیر قرار دادن توافق ایران و اروپا برای ادامه برجام و همینطور ضربه زدن به دولت آقای روحانی میدونن.
آقای مهرابی، قبل از تشکیل جلسه مجمع تشخیص دو تا از کمیسیون‌های خود مجمع هم این رو رد کرده بودن، چرا اونها رد کردن؟
انتظار می‌رفت که این کمیسیون‌ها با توجه به ترکیبشون این لوایح رد بکنن، چرا که سه کمیسیون سیاسی و دفاعی آقای وحیدی وزیر دفاع در دولت آقای احمدی نژاد و از فرماندهان سابق سپاه هستند و به هر حال ترکیب این کمیسیون هم قاعدتاً نهادهایی مانند سپاه پاسداران هستند که مخالف این لایحه هستند. در کمیسیون حقوقی و قضایی هم رئیسش آقای محمد رضا عباسی فرد عضو سابق شورای نگهبان هست که هرچند که به هر حال برخی از دیدگاهاش هم به اصلاح طلبان نزدیک هست، اما به هر حال فرد بسیار محافظه‌کاری هست و قاعدتاً این کمیسیون‌ها با این ترکیبشون از این لایحه دفاع نمی‌کنند.
گفته میشه که مقامات دولتی تأکید دارن که این لایحه و همچنین لایحه CFD کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست تا یک ماه آینده باید تصویب بشه. اصرار به خاطر چی هست؟
بر اساس نامه‌ای که تعدادی از وزرا به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن و همینطور صحبت‌های لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، مقامات دولتی اصرار دارن که این لوایح پیش از پایان ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی تصویب بشه و بر اساس گفته‌های آقای روحانی و دیگر مقامات دولتی حتی کشورهای مانند روسیه و چین به ایران اعلام کردن که اگر این لایحه تصویب نشه و ایران همچنان در ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیره و این فهرست سیاه امتداد پیدا بکنه نمیتونن با ایران همکاری داشته باشن. سوی دیگه به هر حال بر اساس گفته‌های مقامات دولتی تصویب این لوایح در سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران هم تاثیرگذار هست. به هر حال این لوایح به صورت غیر مستقیم در ادامه همکاری ایران و اروپا برای حفظ برجام تاثیرگذار خواهد بود.
بار دیگر تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه پالرمو عقب افتاد. گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگوی دیگر رو بشنوید که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری مطرح نشده. احمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا انتشار گزارش‌های به نقل از او درباره تشکیل کمیته محرمانه در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر آینده ایران را سوء برداشت و سوء استفاده رسانه‌ها از سخنانش توصیف کرد. احمد خاتمی پیشتر از تشکیل کمیته‌های محرمانه در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی خبر داده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی دیدگاه حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو پرسیده که می‌شنوید.
از یک طرف میخواد این رو القا کنه که اون وضعی که نسبت به آقای خامنه‌ای شایع بود که از لحاظ وضعیت سلامتی در وضع تثبیت شده این نیست رفع شده و میگه که ایشون در کمال نشاطن، از سوی دیگر میخواد ثبات رو نشون بده. ولی مسئله مهمتر اینه که از مدتی قبل که شایع شده بود گزینه‌های در نظر گرفته شده، دعوای بین جناح‌های قدرت هم خیلی تشدید شده بود. در حق حقیقت او با گفتن این حرف میخواد یک آرامشی به این مجموعه برگردونه و حتما این سخن از سوی آقای خامنه ای هست تا اینکه دعوای قدرت در زمان حیات ایشون حداقل شروع نشه. فکر میکنم این جنبش مهمتر از جنبه‌های دیگه است.
به همین دعوای قدرت بپردازیم آقای شریعت مداری. داستان آلترناتیو های رهبری در جمهوری اسلامی الان مسئله ای شده. به غیر از مجلس خبرگان به نظر میرسه که تنها مرجع تصمیم گیری برای رهبری آینده در جمهوری اسلامی نیست. چه نهادها و سازمان های دیگه ای هستن که میتونن نقش آفرینی کنن در تصمیم گیری برای رهبری آینده؟
مجلس خبرگان در حقیقت نهادی است که یک قیام و قعودی رو یا نشست و برخاستی رو برگزار میکنه برای تثبیت یکی از سناریوهایی که وجود داره. این فقط در حالتی میسر میشه که بین خبرگانی که دعوای قدرت برای آینده دارن در جمهوری اسلامی یک توافقی شده باشه و این توافق به مجلس خبرگان بره. مسئله مهم امروز اینه که چگونه این توافق حاصل بشه. باید چند نکته در نظر داشت. اولا هیچ رهبر مستبدی در تاریخ جانشین خودش رو در زمان خودش معمولا تعیین نکرده و خیلی کمند رهبرانی که چنین جرأتی رو کرده باشن، برای اینکه دعواها که بناست بعد از فوتشون صورت بگیره در زمان حیاتشون خواهد شد و ممکن است حتی به حذف خودشون منجر بشه. بنابراین معمولا این امر رو مسکوت میگذارن و اگر تمهیداتی هم میاندیشن چنان مخفیست که بقیه این رو ندونه. ثانیاً تاریخ به ما میگه که نه فقط نهادهای پرقدرت که امروز در جمهوری اسلامی سپاه، حوزه روحانیت، دولت و باندهای مافیایی اقتصادی و قدرت هستند، بلکه در درون این نهادها هم یک پارچگی نمیمونه. مثلا تاریخ به ما میگه که وقتی شخص مستبدی چند تا فرزند داره یا نخبگانی در جامعه وجود دارن که شانس دارن، هر کدوم از این سردارهای سپاه معمولا دوره یکی رو میگیرن و در دوره بنالعباس و در دوره شاه عباس صفوی در دوره های بعد مثل دوران قاجار هم دوره شاهزاده ها هم اینطور بوده و رسیدن به یک اجماع بسیار بسیار مشکله. اگر به دوره بعد از فوت آقای خمینی بپردازیم، این وجود آقای رفسنجانی بود که در حقیقت این اجماع رو میسر کرد، وگرنه این دعواها اون موقع هم بود و همون موقع هم ممکن بود که به یک اجماعی نرسند. بنابراین احتمال این که نتوانند به یک اجماع هم برسند خیلی زیاده و احتمال این که چون نتوانند به اجماع برسند اصولا به مجلس خبرگان احاله نشه این هم هست، و اگر به مجلس خبرگان هم احاله بشه این احتمال هم هست که به شکل شورایی در بیاد چون نتونن بر روی شخص واحدی توافق کنن.
اتفاقا پرسش پایانی من همین هست آقای شریعت مداری. چقدر با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که فعلا حاکم هست و همین اجماعی که شما بهش اشاره کردید که ممکنه مجموعه حاکمان در قدرت نتوانند به اجماع برسن برای رهبری آینده، نظام جمهوری اسلامی بره و به صورت شورایی اداره بشه، نهاد رهبری منظورم هست؟
بله، خب به هر صورت این یکی از احتمالاتی است که در دوره قبلم بود و در دوره قبلم یعنی بعد از فوت آقای خمینی هم ابتدا مطرح شد، ولی رأی نیاورد به خاطر اینکه خبرگان مجلس گفتن که احتمال دعوا در چنین شورایی در آینده بسیار زیاده و ما عادت به اداره مملکت به شکل شورایی نداریم، بهتره که روی شخص واحدی باشه. برای اینکه اون موقع امکان چنین اجماعی بود، به خصوص که آقای رفسنجانی یک سناریوی درست کرده بود که حسن روحانی وسط قضایا بیاد داخل مجلس و بگه که صدام در صدد حمله است و زودتر شخص رو تعیین کنید وگرنه ممکنه که حمله بکنه، و این بار این وسایل نیست و بنابراین احتمال اینکه به چنین اجماعی برسند و شورایش بکنند اگر هم در دستور قرار بگیره معلوم نیست که توافق بر روش آسان باشه. همه اینا البته به شرطی است که اوضاع چنون پیش بره که اینا بتوانند بپایند و بعد از آقای خامنه ای و یا قبل از اون جمهوری اسلامی به یک فروپاشی سریع دچار نشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. عربستان سعودی در یکی از پایگاه‌های نظامی خود اقدام به آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، این خبر در پی به دست آمدن یک سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده و نشان می‌دهد عربستان به سمت تولید و یا آزمایش تسلیحاتی رفته که مدت‌ها از ایران به خاطر در اختیار داشتنشان انتقاد می‌کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان نظر او رو در این مورد جویا شده.
پرونده هسته‌ای و موشکی عربستان واقعش اینه که تازه نیست، یعنی از مدت‌ها پیش، شاید حتی از دهه 70 و 80 که اون برنامه هسته‌ای هند و اسرائیل شکل گرفت، عربستان هم به این فکر می‌کرد، بعدها افتاد به این مسیر که حداقل اگر خودش دست به تولید سلاح اتمی نمی‌زنه، بره حمایت از برنامه هسته‌ای پاکستان، کمک‌های وسیعی کرد که این برنامه به نتیجه بیانجامه و الان قرارداد خیلی وسیعی هم دارن با پاکستان که دسترسی داشته باشه به سلاح هسته‌ای پاکستان و عربستان سعودی. در این حال سالهای قبل می‌دونیم که موشک‌های میانبرد CSS چینی هم خریده که اگر یه موقع خاص استفاده بکنه بتونن مجهز کنن مثلا این موشک‌ها رو به چیزای اتمی. با همه این احوال از سال 2003 یک سندی از درون دربار سعودی به بیرون دست پیدا کرد که با توجه به وضعیت منطقه، افشا شدن برنامه هسته‌ای ایران و مسائلی از این دست، گفته شده بود که 3 گزینه داریم: یا باید برنامه هسته‌ای خودمون رو در پیش بگیریم، یا باید بریم زیر پوشش یک قدرت هسته‌ای منطقه که احتمال منظورشون پاکستان بوده، یا اینکه باید بریم به طرف اینه که اون ایده مربوط به خط سلاح کردن خاورمیانه رو بیش از پیش دنبال بکنیم. ولی تمام این تحولات سالهای بعد به نظر میاد که عربستان سعودی رو رونده به این بر که خودش هم در زمینه موشکی هم در زمینه هسته‌ای اصلا وارد عمل بشه. به هر صورت این برنامه موشکی که الان داره دنبال میکنه و نشانه‌هاش هم اومده بیرون، هم یک عرض اندامی در برابر قدرت موشکی و ظرفیت موشکی ایران که ایران داره روش مانور میده و به نوعی توازن قوا را از نظر عربستان هم زده، و در این حال زمینه سازی هم بکنن برای سلاح‌های هسته‌ای، چه حالا خودشون بسازن چه متکی بشن به امکانات هسته‌ای پاکستان.
آیا میشه گفت عربستان از این نکته که ایران به طور آشکار دست به آزمایش موشکی میزنه و مورد شماتت کشورهای غربی قرار گرفته استفاده کرده تا برنامه‌های موشکی خودش رو گسترش بده؟ یعنی یک جور ایران رو بهانه خوبی قرار داده برای اینکه بتونه برنامه موشکی خودش رو جلو ببره؟
هم این هستش و هم همونطور که گفته شد، خب انگیزهای متفاوتی عمل میکنه. حتی میتونه اینم باشه که به نوعی فشار به غربی ها بیاره که شما به این حدی که دارید فشار روی ایران میارید کافی نیست، و من خودم رأسا وارد عمل شدم که به نوعی با برنامه موشکی بگم که منم دست رو دست نمیذارم و همینجوری نظارگر روندها باشم. با توجه به اینی که معلوم نیست واقعا این فشارهایی که در رابطه با برجام میاد و نقش از طرف آمریکا، یا نهایتا ایران رو به یک صرف نظر کامل از این مسائل هسته‌ای واداره، آیا برنامه موشکی ایران تو چارچوب این فشارهای غرب داره میاره واقعا به نتیجه برسه؟ به نظر میاد هم عربستان سعودی برای چشم‌اندازهای آینده خودشی برنامه رو دنبال میکنه، هم به عنوان اهرم فشاری بر غرب که بیش از پیش راجع به ایران سختگیری بکنن و چه در زمینه‌های موشکی چه در زمینه‌های هسته‌ای بدونن که عربستان سعودی هم ابایی نداره که یک رقابتی در این زمینه رو در منطقه به جریان بیاندازه، مادامی که غربی‌ها نتونن ایران رو عنوان قدرت برمی بشه مهار کنند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم از امیر مصدق کاتوزیان در انتهای همین مجله خواهید شنید. اما فعلا گزارشی بشنوید که به دنبال راه اندازی کمپین و یا کارزاری سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین سپیدی قلیان، فعال مدنی، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در برخی از شهرهای اروپا و کانادا برپا شد. درباره این حرکت‌ها و تظاهراتی که در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد بیشتر بشنویم از شهرام میریا.
در آستانه تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار اطلاعیه در برلین ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت مجدد اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی، نوشته برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و داشتن اتحادیه کارگری حق کارگران است و بخشی و قلیان هر دو تنها به خاطر حمایت از اعتصاب‌های اخیر کارگران بازداشت شدند. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان سپس از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بخشی و قلیان را هر چه زودتر آزاد کنند. علاوه بر خانم بربل کوفلر، در فراخوان تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا نیز خواسته مشابهی مطرح شده. به عنوان مثال در فراخوان تظاهرات شهر فرانکفورت بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در 30 دی ماه محکوم و اعترافات بخشی و قلیان هم نمایشی مضحک و نخنما خوانده شده، در حالی که تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر فرانکفورت ادامه داشت. سخنگوی آن شهناز مرتب به رادیو فردا اینطور گفت:
خاص ما و مردم ایران با توجه به فیلمایی که از ایران میاد و تظاهرات و اکشن هایی که بوده، خاص مردم آزادی ایناست و همینطور بیانیه ای که از طرف اتحادیه‌های کارگری در ایران داده شد، تظاهراتی اعلام کردند و خواهان آزادی هر چه سریعتر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند و همینطور گفتن که اگه اینا آزاد نشن به مبارزهشون ادامه میدن و تا آزادی اینا دست از این مبارزه نخواهند کشید. ما هم همینطور، ما هم میخوان صدامون به گوش مردم تو ایران برسه، صدامون به گوش کارگران در ایران برسه و به خصوص خود اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این صدا رو باید بشنون که تنها نیستن. خود جمهوری اسلامی باعث شد که محبوبیت اینا بیشتر از پیش شد بین مردم و من خوشحالم اینجا که امروز حتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های خارجی این دو نفر دارن اسم میبرن، خواهان آزادیشون هستند. ما هم اینجا پا به پای مردم تو ایران، پا به پای کارگرانی که تو خیابونن و خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند و همینطور علی نجاتی، ما خواهان آزادی فوری اینا هستیم و بدون قید و شرط اینا باید آزاد بشن. اینها نمونه هایی و الگوهایی از مبارزه مردم تو ایران هستند.
شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در شهر فرانکفورت و دیگر شهرهای اروپا و کانادا نه تنها خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، بلکه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نیز شده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقه روز دوشنبه با تیم ملی فوتبال ژاپن آماده می کند، روز شنبه آخرین تمرین را در ابوظبی برگزار کرد و عصر همان روز به شهر العین محل مسابقه با ژاپن عزیمت کرد. دیدار ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ساعت 5:30 بعد از ظهر روز دوشنبه در ورزشگاه هازا بن زاید العین برگزار خواهد شد. برنده بازی به فینال می رسد و بازنده سوم خواهد شد. گمانه‌زنی ها و پیشبینی ها در مورد نتیجه بازی در میان ایرانیان و به خصوص کارشناسان حکایت از پیروزی ایران دارد و البته از دیدگاه طرف مقابل ژاپن برنده خواهد شد. یکی از این کارشناسان حمید درخشان، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است که در مصاحبه‌ای در برنامه شبکه خبر شنبه شب معتقد بود ایران در وقت قانونی کار را تمام می‌کند، اما به گفته وی اگر کار به ضربات پنالتی بکشد شانس 50-50 خواهد بود.
من فکر میکنم ما تو وقت قانونی به گل برسیم، حالا گل میزنیم، حالا اتفاق ممکنه گلم بخوریم، ولی من فکر میکنم انقدر توانایی داریم که این اتفاق تو 90 دقیقه بیفته و در نهایت به وقت اضافه نکشه. تو پنالتی اصلا ما هم دوست نداریم به پنالتی برسه، چون پنالتی شانس 50-50 که برای هر دو تا تیم قائل هستیم، ولی ما توانایی تیممون رو میدونیم که چقدر زیاده، به خصوص خط حملمون، و فکر میکنم که یه بازی خوبی رو ارائه بدم و نتیجه خوبی رو بگیریم.
در 68 سال گذشته تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن 17 بار با هم روبرو شده‌اند که حساب برد و باخت برای هر کدام 6-6 بوده با 5 مساوی. بازی دیگر نیمه نهایی در جام ملت‌های آسیا را برای راهیابی به فینال روز سه‌شنبه قطر و امارات میزبان برگزار خواهند کرد. داوری مسابقه ایران و ژاپن را داور استرالیایی جیمز بث عهده‌دار خواهد بود و سزار راموس از کشور مکزیک دیدار قطر امارات را قضاوت خواهد کرد. تا کنون از 51 مسابقه که در برنامه جام ملت‌های آسیا گنجانده شده 48 بازی برگزار شده و سهم علیرضا فغانی داور ایرانی فقط 2 بازی بوده، در حالی که وی در جام جهانی روسیه در تابستان گذشته 4 مسابقه را داوری کرد، از جمله دیدار رده‌بندی برای مقام سومی میان انگلیس و بلژیک را. کم توجهی به داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا واکنش ایرانیان به ویژه کارشناسان داوری را در پی داشته که یکی از این کارشناسان علی خسروی است که اعتراض خود را در تلویزیون ایران این گونه ابراز داشت.
زمانی که دنیا برای آقای فغانی تعظیم میکنه، این خیلی بده که کمیته داوران آسیا این مدلی فکر میکنه. یعنی داوری که دو تا بازی بهش دادن اونم ساعت 2 بعد از ظهر تو گرما و در حساس ترین بازی ها میتونست استفاده شه. البته علی آقای فقانی چیزی نیست، آقای فقانی یک داور جهانیه.
و حالا علیرضا فقانی و دستیارانش که فقط دو بازی ژاپن ترکمنستان و اردن ویتنام را در جام ملت‌های آسیا قضاوت کردند، قرار است مسابقات را ترک گویند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در انتهای مجله امشب مجله دیدگاه رو خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان با موضوع تحولات ونزوئلا و واکنش کاربران ایرانی به این موضوع. شنونده مجله دیدگاه باشید. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحولات اخیر در ونزوئلا، نقل محفل کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی و تبادل نظر و بحث و جدل میان آنان شده است. اول مختصری درباره ماجرا. جمعیت گسترده‌ای از مردم ونزوئلا در هفته گذشته در اعتراض به ادامه زمامداری نیکولاس مادورو تظاهرات کردند و مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. به پشتوانه همین اعتراض‌ها، خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا با ادای سوگند خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله از این اقدام حمایت کرد، در حالی که کمتر از 3 هفته پیش نیکولاس مادورو سوگند رئیس جمهوری یاد کرده بود. به نظر بسیاری از صاحب نظران در این شرایط برای تغییر حکومت در ونزوئلا نیروی مسلح این کشور حرف اول را خواهد زد. اما در سالهای اخیر ارتش در برابر 2 موج گسترده تظاهرات مخالفان از نیکولاس مادورو حمایت کرده که بعد از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین به قدرت رسیده است. منتقدان دولت مادورو میگویند کمبود شدید کالاهای اساسی، تورم شدید و تشدید خودکامگی دولت سبب شده است که میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا به خارج مهاجرت کنند. همزمان به گزارش خبرگزاری ها بسیاری از تهیدستان که از دولت یارانه دریافت می کنند هنوز هم حامی نیکولاس مادورو هستند. آمریکا، کانادا، اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در هفته گذشته در این دعوا طرف خوان گوایدو را گرفتند، امری که نیکولاس مادورو حمایت از یک کودتا توصیف می‌کند. آمریکا این اتهام را رد می‌کند. از طرف دیگر کوبا، چین، روسیه، ترکیه، سوریه و جمهوری اسلامی ایران از نیکولاس مادورو حمایت می‌کنند. دلیل علاقه نشان دادن بعضی از ایرانیان به تازه ترین تحولات ونزوئلا چیست؟ تا چه حد موضع ایران در برابر این تحولات سبب این علاقمندی است و تا چه حد صف‌بندی قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و بعضی شباهت‌های سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور نفتخیز و تا چه اندازه به چالش کشیده شدن ریاست جمهوری رئیس دولت مستقر که با پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 مقایسه می‌شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها و با این پرسش ها زنده و مستقیم از 2 میهمان این هفته برنامه، شروان فشندی کارشناس اقتصاد و عضو شبکه فرشگرد در نیویورک و سینا عزودی محقق مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای فشندی با شما شروع کنیم. دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه از نظر شما؟
در پاسخ سوال شما باید بگم که خب شباهت‌ها بین حکومت ونزوئلا و ایران زیاد هست. اولا که هر دو کشور نفتی هستند، هر دو کشور وابسته به نفت هست اقتصادشون، هر دو کشور حکومتشون در چند دهه گذشته سقفه آمریکا ترکیز و غربسگی داشته و متحد نزدیک هم هستن. هر دو در واقع عناصری از اون امپریالیست ستیزی قرن بیستومی وابسته به کمونیسم رو در واقع میراثداری میکنن، گرچه حالا حکومت ایران رسما کمونیستی نیست، ولی خب خیلی از شعارها و ایدئولوژیش بخشای زیادیش از کمونیسم قرن بیستومی گرفته شده. و یک جنبه دیگه هم که میتونه بر مردم جالب باشه و کنجکاوی ایرانیان رو برانگیخته این هست که خب میدونید همه حکومت‌های استبدادی یکی از لایه‌های اصلی دفاعیشون این هست که ما با بقیه مستبدان، با بقیه تمامیت‌خواهان، رژیم‌های تمامیت‌خواه دیگه فرق داره. مثلا به طور مثال ما این ایده میدان میلیونی رو که در فرشکست فرض چند ماه قبل مطرح کردیم، خب خیلی ها میگفتن که این یک فرض تخیلی هست، نمیدونم عملی نیست، غیره و غیره. و ما وقتی که ارجاع میدادیم به فرض بکنید که پراگ، همین اروپای شرقی، پراگ که دفتر رادیو فردا هم هست، یا نمونه های مشابه دیگه در گرجستان، اوکراین، غیر و غیره، میگفتن نه اونا متفاوت بود، این فرق میکرد، در اینا متفاوته. در ونزوئلا هم تا یک دو هفته پیش همین رو میگفتن طرفداران رژیم، هم طرفداران داخلیش و هم طرفداران خارجیش، ولی خب دیدیم که شد و همون چیزی که ما به صورت تئوری یا با ارجاع به گذشته میگفتیم به صورت عینی پیش روی مردم نمایش داده شد.
بسیار خب آقای
ثابت، خب این کنجکاوی برانگیخته.
فشندی، ممنونم. آقای عزودی، شما چه فکر میکنین این شباهت تا کجا میشه دامنش گسترده بشه و دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه این بار از نظر شما؟
در اینه که من فکر میکنم آقای فشنی درست گفتن، در اینه که حکومت های توتالیتر هستن، هر دو اقتصادشون به نفت وارد هست، وابسته هست. چون به نظر من حرف درستی، البته فکر نمی کنم انقلاب اسلامی سال 57 به کمونیسم خیلی مربوط باشه، چون اصلا دو تا ایدئولوژی کاملا متفاوت هستن. آقای فشنی به نظر من اینجاشو درست، به نظر من در اینجا درست گفتن، اینه که کاربران ایرانی فکر میکنن که اون اتفاقاتی که در ونزوئلا داره میفته در ایران هم میتونه بیفته، ولی به نظر من نکته خیلی مهمی که باید در نظر گرفت اینه که اتفاقاتی که در حال حاضر در ونزوئلا داره میفته طبق خود قانون اساسی ونزوئلا داره میره جلو، که دهم ژانویه، چون این انتخاباتی که در ونزوئلا انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد، مخالفان شخص آقای گوایدو اینا غیر مشروع میدونن و طبق قانون اساسی خود ونزوئلا این رئیس جمهوری آقای مادورو از 10 ژانویه غیر قانونی بوده و طبق قانون اساسی این کشور آقای گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی میتونه خدمت بکنه و برای همین هم هستش که آمریکا تونسته از لحاظ قانونی از گروه های مخالفش که همین آقای گوایدو باشن حمایت بکنه. من فکر نمی کنم ما شرایط یکسانی در این مورد بین ایران و ونزوئلا میتونیم ببینیم.
ممنون آقای عزودی. اشاره آقای عزودی به تفسیری از اصل 233 قانون اساسی ونزوئلا بود که به پارلمان اجازه میده که رئیس جمهور رو برکنار کنه و در این شرایط رئیس پارلمان موقتاً وظایف رئیس جمهور رو بر عهده میگیره. آقای فشندی، سهم شناسایی نیکولاس مادورو با محمود احمدی نژاد در علاقمندی کاربران ایرانی به رویدادهای ونزوئلا چقدره؟ البته واکنش هم میتونین نشون بدین به گفته های آقای عزودی.
ببخشید من متوجه نشدم سوالتون رو، یعنی منظورتونه که ایرانی ها آقای مادورو رو با آقای احمد نژاد مقایسه میکنن؟
یه همچین چیزایی روی شبکه اجتماعی بازتابش دیده میشه؟
والا ممکنه، البته احتمالا از طرف هواداران استعمار طلب شاید این بیشتر این مقایسه دیده بشه، چون به نظرم مقایسه قیاس محل فارغی هست. اولا که خب آقای احمدی‌نژاد که دیگه در مسند قدرت نیستن، که ایشون همین اگه قدرتشون در این حد بشه که جلوی زندان رفتن یارانشون رو بگیرن خیلی هنر کردن، و در مقابل آقای مادورو که دیکتاتور در واقع ونزوئلا هستن.
من مقصودم در زمان 1388 هست، یعنی مادوروی الان با احمدی نژاد 1388،
حتی در اون حالت هم به نظر من باز قیاس محل فارغی خواهد بود. عرض میکنم خدمت شما، باز البته مربوط تر خواهد، ولی همچنان بازم محل فارغ خواهد بود، به خاطر اینکه آقای مادورو الان به هر حال شخص اول قدرت در هرم قدرت ونزوئلا هست، حالا چه مشروعیت ایشونو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. در صورتی که آقای احمدی نژاد که خب موقعیت و مقام ریاست جمهوری رو داشتن و بحث بستر این بود که حالا انتخابات ایشون به فرض تقلب شده یا نشده، ولی به هر حال چه تقلب شده بود چه نشده بود بحث بر سر ریاست جمهوری بود که در نظام قدرت ایران آنچنان قدرتی نداره و به گفته بعضی از رؤسای جمهوری سابق در مقام تدارکاتچی هست. پس اگر بخوایم آقای مادورو رو با کسی مقایسه بکنیم، به نظر من با آقای خامنه‌ای مقایسه شاید دقیق تری هست، البته اونم با 100% دقیق نیست ولی شاید مربوط تر باشه. این از این. ولی آقای عزوزی در پاسخ ایشون من یک کوتاه عرض بکنم که درست فرمودن که قانون اساسی ونزوئلا در واقع یک مقدار انعطاف بیشتری داره، به هر حال یه اصولی یکی دو تا اصلش هستش که شاید بشه استناد کرد بهش که از این بنبست استبداد و تمامیت هایی که رژیم مادورو به راه انداخته شاید بشه از اون یه مقدار در اومد. اینو درست فرمودن و قانون اساسی ایران متاسفانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه انعطافش حتی از اون هم کمتر هست با اصل ولایت فقیه که داره به هیچ گونه اجازه نمیده که در واقع اصلاح ساختاری صورت بگیره. اما با وجود همین این هم خب اینجوری نیست که قانون اساسی 100% بدون بحث و بدون مناقشه در ونزوئلا مشخص باشه. قانون اساسی شما ببینید الان طرفداران آقای مادورو هم دوباره به همون قانون اساسی استناد میکنن، دیوان عالی که قضات مستقل رو برکنار کردن، قضات خودی رو گذاشتن مثل قوه قضاییه خودمون، خب اونها اومدن الان قانون اساسی رو تفسیر کردن، مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی رو انداختن و قانون اساسی کنونی رو هم یک جوری تفسیر میکنن. چند تا نماینده مجلس پارلمانی که در واقع مخالف آقای مادورو هست، همین پارلمانی که آقای گوایدو رئیسش هست، چند تا از نماینده ها اینو رد صلاحیت کردن بعد از اینکه انتخاب شده بودن، اعتبارنامه شون رو سر رد کردن تا اون سوپر ماجوریتی یعنی اکثریت مطلق نتونن داشته باشن و نتونن رئیس جمهور رو مثلا عرض بکنن. یعنی منظورم این که کلاه شرعی هایی که با قانون اساسی کنونی حکومت مادورو رو توجیه بکنن طرفدار مادورو هم دارن. اینجوری نیستش که قانون اساسی روشن و آشکار علیه آقای مادورو باشه یا به سود آقای گوایدو باشه.
بسیار خب، این از مطلب قانون اساسی. آقای عزودی، صفبندی های قدرت های بین المللی و منطقه‌ای چه نقشی رو در این علاقمندی کاربران ایرانی بازی میکنن در شبکه های اجتماعی به رویدادهای ونزوئلا؟
ببینید یه چیز اول بگم، صفبندی های بین المللی عملا چیزیه که یعنی تغییر اساسی توش داره نشده. چین طبق معمول طرف کسی رو نگرفته چون ترجیح میده با هیچ قدرتی نه با آمریکا نه با روسیه درگیر بشه. ایران مسلما حمایت خودش رو اعلام کرده. آمریکا به خاطر سیاست کلی که از قرن 19 داشته ترجیح میداده حکومت‌هایی باشن در آمریکای لاتین که به اصطلاح با ساختار سیاسی آمریکا مخالفتی نداشته باشن. روسیه هم باز به خاطر اینه که ترجیح میده یک در حیات خلوت آمریکا یک قدرت شبیه به خودش یعنی به اصطلاح نزدیک به خودش رو داشته باشه حمایت کرده. اینی که اینها چه تأثیری دارن روی واکنش کاربران ایرانی، من حقیقتش فکر میکنم که به اصطلاح این صفبندی ها روی واکنش کاربران ایرانی تأثیر نداره، ولی آخرش اینه که کاربرای ایرانی مخالف حکومت از حمایت دولت ایران از آقای مادورو استفاده میکنن، یعنی مخالفت خودشون رو نشون بدن و بگن که اگر این در ونزوئلا امکان پذیر هست در ایران هم همین امکان پذیر هستش.
ممنون آقای عزودی. آقای فشندی، نظر شما درباره همین سوال؟
بله، من از دو جنبه پاسخ میدم. اولا عرض میکنم که درسته که به صورت رسمی دوران جنگ سرد به پایان رسیده، اون 40-50 سال جنگ سرد به پایان رسیده، ولی خب در مناقشات بزرگ بین المللی که اگر ما دقیق بشیم میبینیم که برخی شاید بگم بیشتر مرزبندی های جنگ دوران جنگ سرد تا حدود زیادی باقی مونده. بله تا حدودی بعضش کمرنگ شده ولی خیلی هاش اون اصلی ها باقی مونده. برای مثال همین الان در قضیه ونزوئلا، خب ببینید حامیان اصلی حکومت ونزوئلا چه حکومت هایی هستن؟ در درجه اول ایران، روسیه، کوبا و احتمالاً حالا کره شمالی. من کره شمالی چک نکردم ولی بعید نیستش. و خلاصه در واقع یا بولیوی که باز متحد اون هستن، حکومت هایی که در دوران جنگ سرد هم به در واقع به بلوک شرق تمایل بیشتری داشتن. از ایران که خب اواخر جنگ سرد جمهوری اسلامی شد دیگه یه مقدار جنگ سرد ضعیف شد، ولی بقیه به قول معروف کمونیست های سابق. این یه مسئله. و از اون طرف هم خب مخالفان آقای مادورو هم ببینید عمدتا بلوک غرب هستن، بلوک نیتو، ناتو، اروپای غربی، کانادا، آمریکا، برزیل هم که حالا متحدشون شده جدید. خب این یک مسئله. یه مسئله دومی که تاثیر روی کاربران ایرانی فرمودید، ببینید به نظر من یه تاثیر مهمی که این ماجرای ونزوئلا که البته مشخص نیست به کدوم سمت بره و فرجامش چی باشه خواهد داشت، اینه که در واقع با تعریف نوینی از مداخله بین المللی ممکنه در ذهن ایرانیان شکل بگیره، تعریفی بسیار پیچیده تر از تعریف پیشین، یعنی تعریف صفر و یکی پیشین. تعریف پیشین خیلی ساده انگارانه بود. وقتی میگفتیم کشور X در کشور Y مداخله کرد، یعنی که مثلا انگار توپ و تانک و پی برد و اونجا مثلا لشکر کشی کرد، یعنی یک تعریف کاملا صفر و یکی. در صورتی که واقعیت جهان امروز خیلی پیچیده تر هست. برای مثال دقت بکنید الان به آمریکا خورده میگیرن که آقا چرا در ونزوئلا دخالت کرد، یا بعضیا که دیگه افراط رو از حد میذارن میگن کودتا کردی. حالا خیلی جالبه، الان آمریکا مگه اونجا اسلحه ای داره، سربازی داره، توپ و تفنگ و تانک و نمیدونم هواپیمای برده؟ نخیر، همچین چیزی نیستش. اتفاقا تجهیزات نظامی که شوروی در اونجا مستقر کرده، یعنی در بخش روسیه مستقر کرده، از جمله هواپیماهایی که میتونن بمبای سنگین حمله کنن بیشتره. وام های با بهره بالایی که با پیش فروش نفت روسیه به ونزوئلا داده با اختلاف بیشتره. پس هر جوره دخالت روسیه بیشتر بوده. خب پس دخالت آمریکا چی بوده؟ دخالت آمریکا در واقع از بیشتر حمایت اخلاقی بوده و از اون سافت پاور، قدرت نرمش استفاده کرده. برای مثال همین که شب قبل از 23 ژانویه اون روزی بود که چند میلیون نفر در خیابون‌های کاراکاس میدان میلیونی درست کرده. شب قبلش آقای مایک پنس، یه لحظه توش فراموش کردم، معاون آقای ترامپ یه ویدئوی 2-3 دقیقه‌ای دادن از مردم ونزوئلا حمایت کردن. پس از اینکه آقای گوایدو در اون جمع هواداران خودش سوگند ریاست جمهوری موقت خورد، به فاصله 1-2 ساعت مثلا دولت آقای ترامپ حمایت کرد. خب این تاثیر داره، این موجب میشه که دستگاه سرکوب آقای گوایدو در واقع تردید و دودلی به دلش بیفته.
مقصودتون مادورو
جدی خودشو برای سرکوب، بله ببخشید، مادورو، دستگاه سرکوب دولت آقای مادورو موجب میشه که همین حمایت آمریکا، همین حمایت اخلاقی دولت آمریکا موجب میشه که اون دستگاه سرکوب دوچار دودلی بشه.
بسیار.
و برای اینکه پس بکشه مردم رو سرکوب نکنه، همین دودلی کافیه.
آقای عزودی، شما با این نکته موافقید که آمریکا کار فراقانونی نکرده با این حمایتش از گوایدو اونطور که اول برنامه گفتید؟ کوتاه
ببینیم. خیلی کوتاه بگم، این که حمایت اخلاقی کرده به نظر من بیشتر از حمایت اخلاقی. درسته آمریکا توپ و تانک نبرده، ولی چندین بار صحبت شده آقای مارک روبیو در مورد پیشنهاد حمله نظامی کردن و دولت ترامپ قبلا ظرف یک سال گذشته ایده استفاده از زور رو مطرح کرده. این یک مطلب. دوم اینه که در مورد استفاده از قدرت نرم، وقتی که برگردیم به سال 2002 و دولت آقای جورج بوش، کودتای قبلی که در اونجا انجام شدش و آقای چاوز رو حدودا 2 روز از کار برکنار کردن، آمریکا مستقیما با رهبر مخالفان در ارتباط بوده. حالا ما الان در مورد شرایط فعلی هنوز خبری نیستش که آیا دولت آقای ترامپ با رهبر مخالفا مستقیما پشت پرده در ارتباط بوده، ولی وقتی که تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که آمریکا چندین بار از قرن، میگه من بازم تکرار میکنم، از قرن 19 تا الان نزدیک 15-16 بار در آمریکای لاتین دخالت کرده برای اینکه منافع خودش رو تضمین بکنه. بنابراین من فکر نمی کنم این بیشتر یک به اصطلاح کمک یا پشتیبانی اخلاقی یا برای حقوق بشر باشه، بیشتر منافع خود دولت آمریکاست.
ممنون. باز میگردیم به این نکته. شنونده برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا هستید. آقای فشندی، حالا شما میتونید اگر واکنشی دارین نشون بدین به گفته آقای عزودی، ولی اینم میخواستم بپرسم که خوان گوایدو و مخالفان با کدوم جریانی در ایران شناسایی میشن؟ اصلا با جریانی شناسایی میشن نمیشن؟ یا مثلا بعضی از کاربران ایرانی دوست دارن که یه همچین موقعیت مشابهی اتفاق بیفته، یا براشون خیلی دور از ذهنه که چون این چیز پیش بیاد؟
بله، من خیلی سریع پاسختون عرض میکنم. اولا آقای عزودی فهم بودن که در واقع آمریکا به خاطر منافع خودش هستش که از رهبر مخالفان آقای گوایدو حمایت کرده، احتمالا درست میفرماین. و این امر هم این گزاره هم گزاره درستی هست، هم گزاره بدیهی هست. معلومه که خب اغلب کشورهای جهان برای منافع خودشون هستش که یه موضعی میگن یا یک اقدامی انجام میدن. مثلا خب الان هر کدوم از ما میریم سر کار، الان آیا رئیس ما به خاطر اینکه عاشق چشم و ابروی ماست به ما حقوق میده، یا به خاطر اینکه اون کاری که براش انجام میدیم به سودشه؟ به احتمال بالا به خاطر اینکه به سودشه. ولی آیا این نتیجه که باید از این بگیریم اینه که نریم سر کار فردا صبح و بیکار بکنیم خودمون رو؟ خب منظورم این است که منافع ملی آمریکا احتمالاً در این است که از رهبر مخالفان حمایت بکنه، به تشخیص حالات اون کارشناسان دستگاه سیاست خارجیش. ولی به فرض من ونزوئلایی، من نوعی ونزوئلایی، نباید ببینم که حالا یه جوری منافع ملی خودم در واقع تعریف کنم که لزوماً 100% 180 درجه با آمریکا مخالف باشه. باید ببینم منافع ملی من چیه. در یه مواردی ممکنه منافع ملی مردم ونزوئلا با آمریکا در یه همراستا بشه و این هیچ مشکلی هم نداره. این به این معنی نیستش که حالا آقای گوایدو یا مخالفان لزوما حالا دیگه آلت دست آمریکا هستن. و فرمودن که در کودتای قبلی هم آمریکا ارتباطاتی داشته، الان هم شاید داشته باشه، بله چه بسا داشته باشه، ولی حالا لازم نیستش که این امر رو به صورت یه کار غیر اخلاقی نمایش بدیم. ببینید اگر همون سال 2002 اگه آقای هوگو چاوز سرنگون شده بود، الان میلیون ها ونزوئلایی که از شدت فقر و قحطی دارن سگ و گربه توی خیابون میخورن، از نبود داروهایی مثل آنتیبیوتیک ساده ترین داروها، هزاران نفر مردن بابت یک مثلا زخم ساده، ده ها هزار دیابتی به خاطر نبود انسولین مردن، بچه ها چجور تلف شدن و به چه روزی افتادن. خب از این همه این فاجعه انسانی جلوگیری میشد. حالا من نمیدونم که آیا این خوب بود که اون کودتا پیروز نشد یا بد بود.
آقای آزادی فرصت دارم ولی اون سوال، بله بله، همون مسئله خوان گوایدو و شناساییش.
بله، ما در گروه فرشگرد در همون اولین ساعت، حتی پیش از این که در واقع میدان ملی شکل بگیره، ساعت حدود 3-4 صبحش به وقت نیویورک بود، ما داشتیم رصد میکردیم و حمایت خودمون رو در اولین فرصت اعلام کردیم که در توییتر حتی اومدن عده‌ای از هواداران آقای گوایدو تشکر کردن و همبستگی خودشون نشون دادن، و همچنین هم هواداران فرشگرد به همچنین. و خب میبینید که در واقع نمیگم لزوما فرشگرد، ولی به طور کلی اون گروه هایی که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن و در چارچوب براندازی برنامه ریزی میکنن و گفتمانشون در اون چارچوب هست، در چارچوب میدان ملیونی هست، خب اینها در واقع میتونیم بگیم که شبیه ترین میتونن باشن در فضای سیاسی ایران به آنچه که در ونزوئلا و به دست هواداران آقای گوایدو اتفاق افتاده.
آقای عزودی، اما خوان گوایدو در ونزوئلا این کارو کرد و رئیس پارلمان این کشور، شبیه سازی در ایران شرایطش هست؟
نه، من فکر نمی کنم. بازم تکرار می کنم، برمیگردم به قانون اساسی این کشور. دلیلی که آمریکا تونست حمایت بکنه، حمایت رسمی بکنه، همین بودش که یک به اصطلاح یک درز قانونی پیدا کرد تونست بکنه آمریکا، و برای همین تونست به صورت قانونی از مخالفا حمایت بکنه. آیا ما میتونیم یک همچین چیزی رو برای ایران پیدا بکنیم؟ آیا ما در ایران یک همچین مقامی داریم؟ آیا میتونه دولت آمریکا همچین کاری بکنه؟
آقای عزودی، اجازه بدیم بپرسم که یه مثال دیگه هم خب میتونه آیت الله خمینی باشه. خارج کشور بود زمان انقلاب، ولی خب در ایران ریشه پیدا کرد و هوادار 40 سال پیش و حکومت شاهنشاهی رو برانداخت و نظام جدید جمهوری اسلامی رو بنیان گذاشت.
خب بله، ولی همون موقع اگر حسابش رو بکنین، آیت الله خمینی برای اینی که به اصطلاح نگرانی های دولت آمریکا رو کمتر بکنن، با آقای کارتر اصلا نشون میده که نامنگاری داشتن و حتی به دولت آمریکا میگن که ما ترجیح میدیم که به جای اینکه با کمونیست های بدون یعنی بدون دین معامله بکنیم، با آمریکا معامله بکنیم و حتی فروش نفت رو گفته بودن ما ادامه میدیم با آمریکا. و البته خب دیدیم که چی شدش.
ممنون آقای عزادی، وقتمون تموم شده. آقای فشندی در حد 10 ثانیه واقعا نکته آخر شما.
من با آقای عزادی موافقم که شخصیتی درون نظام معادل آقای گوایدو وجود نداره. اون رهبری که احتمال داشته باشه آمریکا به رسمیت بشناسه در زمانی، از خارج از نظام مشابه همون موردی که فرمودید، از خارج از نظام احتمالا خواهد اومد.
وقتمون تموم شده.
شاهزاده رضا پهلوی یا مشابهشون.
با سپاس از شما آقای شروان فشندی و آقای سینا عزادی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.